بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم ارنا الحق حقا حتى نتبعه و ارنا الباطل باطلا حتى نجتنبه وجعلنا من الذين عرفوا انفسهم. انتخاب‌های انسان گاهی بی هدف است و گاهی با هدف. انتخاب‌های انسان گاهی بی هدف است، یعنی بر اساس اختیار نیست. بر اساس عوامل دیگری انسان انتخاب میکنه که این عوامل غیر از اختیار انسانه. اگر انتخاب با هدف باشه، دو حالت داره: گاهی انتخاب خود هدفه، گاهی انتخاب هدف داره. کسی که انتخاب هدف دار انجام میده در زندگی حتما باید هدفی رو در نظر گرفته باشه، یعنی قبل از هر انتخاب هدف داری ما باید که انتخاب هدف کرده باشیم، هدفی رو در نظر گرفته باشیم. البته منظور از هدف اینجا اون مقصود و مقصد نهاییه، اونجاییست که اگر به اونجا رسیدیم به آخر راه رسیدیم، راهی برای رفتن باقی نمونده، آخر حرکته. گاهی هدف گفته می شود و منظور اهداف بین راهیه، نه آخر راهی. اینها منظور نیست. در بحث ما هدف اون مقصد آخر راهه که دیگه راه به پایان میرسه و دیگه سؤال چرا بی معنا میشه. یعنی صحیح نیست که دیگه شما بپرسید که چرا میخواهی به اینجا برسی. اهداف بین راهی اینها اهداف فریبنده است، گول زننده است. انسان خیال میکنه که اینها هدف آخره، در حالی که واقعا به هدف آخر هنوز نرسیده. منتها ما به دلیل اینکه از خودمون سوال نمی کنیم که چرا می خواهی به اینجا برسی، سوال به چرا سوال از هدفه. همه اهدافی رو که ما در زندگی در نظر میگیریم، قبل از این که به سمت اون هدف حرکت کنیم، چون هدف و در نظر گرفتن هدف قبل از رسیدن به هدفه. درسته که هدف آخر راهه، اما در نظر گرفتن هدف اول راهه. هدفی را که شما قرار است آخر کار بهش برسی، همون اول راه در نظر میگیری و هم او باعث میشه، یعنی اون در نظر گرفتنش باعث میشه که شما حرکت میکنی، از جا پا میشی و به سمت هدف حرکت بیرونی انجام میدی. و اگر این در نظر گرفتن هدف نباشه، هیچ حرکتی به سمت هدف اتفاق نمیفته. پس به یه معنا هدف آخر کاره، آخر راهه، ولی به یه معنای دیگه هدف اول راهه. گفتن که همه از آخر کار میترسن، ولی من از اول راه میترسم. چرا؟ چون روز اول کامدم دستور تا آخر گرفتم. روز اول شما دستور تا آخر رو تعیین میکنی. بهشت و جهنم آخر کاره، اما تصمیمش که من بهشتی باشم یا جهنمی باشم، این اول راهه. بنابراین جا داره که انسان به جای این که نگران آخر کار باشه، نگران اول راه باشه. یعنی ببین که اول راه کجا رو در نظر گرفتی. آیا همون جایی است که باید باشه؟ یعنی شما برای رسیدن به اون جایگاه آفریده شدی که اگر این باشه با خلقت شما سازگاره، مثل اینکه بدن شما محتاج و نیازمند به آب آفریده شده. اگر شما هم نوشیدن آب رو انتخاب کنی، این با بدن شما هماهنگی داره، شما از تشنگی نجات پیدا میکنی، از هلاکت نجات پیدا میکنی. اما اگر انتخاب شما با خلقت خدا هماهنگی نداشته باشه، شما نیاز به آب داری اما به جای آب غذا میخوری، نیاز به آب شیرین و گوارا داری به جای آب شیرین آب شور میخوری، نیاز شما که تأمین نمیشه، بلکه این نیاز تشدید هم میشه. انتخاب هدف یعنی اولین انتخاب انسان در زندگی که برخواسته از اختیار ماست. حالا این کی اتفاق میافته؟ در هر انسانی با انسان دیگه میتونه تفاوت داشته باشه. زمانش کی اتفاق میافته نمیدونیم، در آدم ها نمیدونیم، اما اجمالاً میدونیم وقتی این اتفاق میافته که انسان توجه میکنه به آخرین هدف، به آخر آخر راه. هر وقت شما به آخر آخر توجه کردی، یعنی سرنوشت، فلذا علت اینم که میگن سرنوشت، یعنی از اول برات نوشتن، ولی همینو ما برای آخر به کار میبریم، میگیم سرنوشت، یعنی اونی که من قراره بهش برسم. کی نوشتن؟ اول کار نوشتن. کی نوشته؟ خودت نوشتی. با چه قدرتی نوشتی؟ با قدرت اختیار نوشتی. ولی ما این هدف نهایی رو اشتباه میگیریم، یعنی ذهن ما دچار خطا میشه، اهداف بین راهی رو هدف نهایی قلمداد میکنه. در نتیجه برنامه ریزی ما دچار خطا میشه. این خطا مربوط به انتخاب های هدف داره، نه انتخاب هدف. انتخاب هدف اون موقعی انجام میشه که شما به آخر کار توجه میکنی، ولو این که نمیدونی آخر کار کجاست. ازت بپرسن که آخر آخر کجاست؟ میگی نمیدونم کجاست. انسان برای رسیدن به کدام جایگاه خلق شده؟ نمیدونم. اما بپرسن که دوست داری که بدونی؟ میگه میخوام بدونم. اگر سوال کنن چرا میخوای بدونی؟ میگه به خاطر اینکه میخوام بهش برسم. میخوام به سعادت خودم برسم، به بهشت سعادتم نائل بشم. مگر بهشت سعادت تو میدونی کجاست؟ نه نمیدونم کجاست. اگر میدونستم که نمیگفتم دوست دارم بدونم، میخوام بدونم. نه میخوام بدونم، چون نمیدونم میخوام بدونم. این خواستن که میگه میخواهم که بدانم بهشت کجاست، یعنی قبل از این که من بهشت رو بدانم کجاست، میتوانم بخواهم. خواستن محقق میشه. این خواستن، این انتخاب، این نیت، این تصمیم اولیه احتیاج نداره به شناخت هدف به طور کامل و تفصیلی. شناخت اجمالی کافیه. میدونم که دارم به سمتی حرکت میکنم که میتونه این مسیری که من طی میکنم به دو نتیجه برسه، سعادت یا شقاوت. اینو میدونم. اما سعادت من در چیه؟ نمیدونم. شقاوت من در چیه؟ نمیدونم. اما اینو میدونم که سعادت و شقاوتی در کار هست. از یکی بپرسی میگه من میخوام آخرش خوشبخت بشم. از دیگری بپرسی ممکنه بگه نه، من میخوام همین الان خوشبخت باشم، به آخرش کاری ندارم. میخواد آخرش خوشبخت بشم، میخواد بدبخت بشم. من همین الان میخوام خوشبخت باشم. نمونه هاشو تو دنیا زیاد میبینیم، آدمایی که انتخاباشون با هم دیگه بعضیا میگن که ما میخوایم یه جوری زندگی کنیم که عمرمون طولانی تر باشه، بعضیا میگن نه ما عمر طولانی تر نمیخوام، همین الان کیفشو ببریم، لذتشو ببریم. سیلی نقد به از حلوای نفس نسیه، همین الان بهتر از اینیست که حالا بعدن. نه اینکه منکر بشن، نه منکر نمیشه، میگه من میدونم هست، میدونم الان اگر من تحمل کنم، دکتر گفته باید پرهیز کنی تا خوب بشی، میدونم درست میگه، اگر پرهیز کنم غذاهایی که گفته نخور نخورم، چیزایی که گفته بخور بخورم، خوب میشم. اما من نمیخوام خوب بشم، میخوام اونی که میخوام بخورم بخورم، اونی هم که میخوام نخورم نخورم. خیلی ها هستن که حاضر نیستن دکتر برن. میگی چرا؟ یه وقت هست به دکترها اعتقاد نداره، اون یه بحث دیگه است. نه، میگه من میدونم برم دکتر، دکتر یه محدودیت هایی برای من تعیین میکنه، میگه این کارا رو بکن، این کارا رو نکن. نمیخوام خودم رو محدود کنم، از همین الان میخوام آزاد باشم. بهش بگن که خب میدونی الان بخوای آزاد باشی بعدن محدود میشی ها، خب تو اگر از الان این ورزش هایی که دکتر بهت میده انجام ندی، این دیسکت تشدید پیدا میکنه، بعدن او وقت دیگه اصلا نمیتونی را بری، زمینگیر میشی، خیلی محدودتر میشی. الان درسته بری دکتر، دکتر بهت یه نرمشایی میده، میگه روزی دو دفعه سه دفعه بعد بری استر، خب اینا سخته، یک ساعت دو ساعت هر دفعه باید تو آب راه بری، بله اینا سخته، محدودیت میاره برات، فشار داره. ولی اگه این محدودیت رو الان تحمل نکنی، بعدن اون وقت باید به مراتب سختتر و شدیدترش رو تحمل کنی. با همه این حرفا میگه نمیرم، نمیخوام. حالا اینا مربوط به دنیاش دیگه، همین ظاهر معمولیش که میخوام بگیم انسان چجور اختیار داره که بگه نمیخوام. میگن آخه اینی که تو الان میگی این معقول نیست، با چه محاسبه ای میگی؟ میگه من کاری به معقول بودنش ندارم، درست میگیش، من نمیخوام زیر بار حرف صحیح و درست و حسابی برم، کیو باید ببینم؟ نمیخوام زیر بار حرف حق برم. حرفت درسته، حرفت حقه، نمیخوام. عمر طولانی که بعدها میخواد نصیبم بشه نمیخوام، همین الان و عشق است. سلامتی و آزادی و محدودیت نداشتن که بعدها میخواد نصیبم بشه نمیخوام، من همین الان و عشق است. اگر درس بخونی در آینده میدونی چقدر به نفعت میشه؟ میگه الان من خودمو به زحمت بندازم درس بخونم، مصیبت، سختی، دردسر، بدبختی، گرفتاری، ولش کن، ولش کن. میدونم ها، میدونم بعدن مثلا فرض بکنید هیچی نمیشم، نشدم که نشدم. اینا چیزاییست که دیگه داریم میبینیم، خود اونم جز بشیم، انتخاب میکنیم. یعنی لذت زودگذر موقتی فعلی نقد رو بر لذت بیشتر باقی نسیه آینده ترجیح میدیم. ناشی از هر چی میخواد باشه، داریم مثال میزنیم، داریم مثال میزنیم. بله، میخوام برسونیم که اینجوریه، از این قبیله. انسان قدرت انتخاب داره، یکی میگه میخوام، یکی میگه نمیخوام. میگی چرا اینجوری شد؟ چرا نداره، تصمیم آخرش اینه، این آدم این اینه، اون آدم اونه. این آدم میگه که دنیا مهمه، اون یکی میگه نه دنیا مهم نیست، آخرت مهمه. ازش میپرسیم چرا میگی آخرت مهمه دنیا مهم نیست؟ از اون یکی میپرسیم چرا میگی دنیا مهمه آخرت مهم نیست؟ اگر شروع کرد توضیح دادن، بدون نه این انتخاب، انتخاب نهاییش نیست، اختیاری نیست، هنوز بر اساس اختیار انتخاب نکرده. اما اگر گفت هیچ توضیحی ندارم، من هیچ توضیحی ندارم، همینیست که هست. این میگه من دنیا رو انتخاب کردم، اونم میگه من آخرت رو انتخاب کردم. اینی که دنیا رو انتخاب کرده میگه من لذتهای دنیا رو انتخاب کردم. آخرت رو کی دیده؟ نه دیده، اما کو تا به آخرت برسیم. حالا حالا ولش کن، اسم آخرت رو بیاری میگه نگو، اسمشم نیار. درست میگی، اما نمیخوام توجه کنم بهش، نمیخوام از این لذتی که الان دارم میبرم، از این لذت محروم بشم. ولش کن، ولش کن، الان و عشق است. میگن که کارو چرا سخت میکنی؟ داریم زندگی میکنیم دیگه، بذار بخوریم کیفشو کنیم، بذار زندگیمونو کنیم لذتشو ببریم. میگی نه آخرتی هم در کار، حساب اونجا رو هم بکن، ولش کن، که آخرتی در کار، سختش نکن کارو. اینجا که میرسه میگه کارو سختش نکن. میگه انسان ابعاد مختلف داره، اوه کار سخت شد. بعد دنیا بود، برزخ بود، قیامت، ولش کن ولش کن. اما تو کارهای دنیا که وارد میشه انقدر دقیق موشه کافی میکنه، هیچ نمیگه سخت شد. تو بحثای سیاسی که وارد میشه به قدری دقیق میشه، به قدری محاسبه گر میشه. موقع حساب کتاب مالی و پولی که میشه به قدری وسواس میگیرش، احتیاطکار میشه. اونجا نمیگه سخت شد، کارو سختش نکن، میگه حق منو خوردن، حق منو خوردن، من باید تو اون قرون آخرشو ازش بگیرم. مملکت رو چپیدم، باید من. اما صحبت آخرت که میشه دیگه سختش نکن. این یعنی چی؟ یعنی من نمیخوام. خوب حرفاتو گوش میده، میبینه داری منطقی حرف میزنی، جواب نداره، میگه سختش نکن. جواب آخرش اینه، میگه ولش کن، ولش کن، اینا مهم نیست. یعنی من انتخابم دنیاست، کجا به من وعده آخرت میدی؟ حالا یکی دیگه نه، برعکسه، هم و غمش میشه آخرت، هرچی میخوای بکشیش سمت دنیا، میگه آخه خب بیا خودم وقت بذار واسه دنیا. میگه مهم نیست، مهم نیست، کار دنیا رو هی امروز و فردا میکنه، میگه حالا دیر نمیشه. میگن آخه این کار، اینم وضع دنیاست که تو داری، این چه وضع دنیاییه که واسه خودت درست کردی؟ این خونه است، این ماشینه، این نمیدونم زندگیه، این لباسه، این چی، چه بهره ای تو داری از دنیا؟ اینجا رو اینجوری کن، اینجا چرا خرابه، این دیوار رو چرا رنگ نمیکنی، اون نمیدونم چی رو چرا چه نمیکنه، همینجوری هی میگه خب آها راست میگی، راست میگی، آره آره درست میگی، نه باید به دنیا هم باید آدم برسه، هی امروز و فردا میکنه. میگه خب حالا وقت داریم، حالا میرسه، حالا فردا، حالا پس فردا، حالا تنبله، به کارهای دنیا که میرسه تنبله، اما به مسائل آخرت که میرسه مسئله فهم و شعور و درک و خودشناسی و خداشناسی و دین و حقیقت و در فهم و درک و حقیقت، شناخت حقیقت، سر از پا نمیشناسه، نمیدونه چجوری دنبالش بره، هوله، همش میگه دیر شد، عمرمون تموم شد، نفهمیدیم، نفهمیدیم. از این میپرسه، از اون میپرسه، جایی، جلسه ای، کلاسی، چیزی سراغ نداری؟ کتابی مطالعه کنیم، چیکار کنم، پیش کی برم، کجا برم، چی بخونم؟ اون یکی میگه که پولی، چیزی، جایی، قلمبه‌ای، جایی سراغ نداریم و بریم سراغش، کسبی، کاری، درآمد حسابی، اختلاس فلانی بشه توش که خلاصه نون آب حسابی داشته باشه. همش فکر و ذکرش اینه، همه فکر و ذکرش اینه. به هر کی میرسه میگه خب ببینیم، اصلا صحبت از اینکه حالا حقیقت چیه، آخرت، هیچ کاری به اون کارو نداره. به زور باید بنشوننش تو مجلس ختم، یعنی به هر حال به خاطر دنیاش هم که شده، حالا یکی از اقوامشه، یکی از دوستانش مرده، اومده تو مجلس ختم، اتفاقی آقا میخواد چند تا مسئله بگه، چند تا حدیث بخونه، از آخرت بگه، توجه بده، تذکر بده، موعظه کنه. به زور اونم وسطش پا میشه میره. گرچه موعظه هم خیلی موعظه نیست، یعنی اونایی هم که دنبال آخرتن اونم با میشن وسطش میرن، چه برسه به اونایی که دنبال دنیا. هیچ، حالا اونو بمانه بمانه، کم پیدا میشه که گوینده ای واقعا از آخرت بگه. از اسم آخرت میگن، حقیقت آخرت کم پیدا میشه بگه. از اسم خدا میگن، دعوت به اسم خدا میکنن، نه حقیقت خدا. این مشکلات هم هست، تا نه این که نیست، اینا رو بحث ما فعلا اینا نیست، بحث ما راجع به انتخاب اولیه است که آدم ها با هم فرق دارن. همین بفهمیم که آدم ها با هم فرق دارن، انتخاب هاشون با هم متفاوته، خواسته هاشون با هم تفاوت و تغایر داره. کدوم خواسته؟ نه اون خواسته فطری، نه، فطرت همه انسان ها حب به خداست، حب به ذاته در ناخودآگاهشون. امید همه انسان ها فقط و فقط خداست، غیر خدا هیچی دیگه نیست ناخودآگاهشون. ناامید مطلق پیدا نمیشه. کسی که ناامید مطلق باشه نمیتونی پیدا بکنی. در ناامیدی بسی امید است. ناامید 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 که شدی، تازه میفهمی که نه، مثل این که یه راه‌های دیگه هم برای امید هست، یه امیدهای جدید پیدا میکنی. ناامید مطلق نداری، یعنی فطرتت الهیه، یعنی همه انسان‌ها امیدشون به خداست، توکل فطری و ناخودآگاهشون به خداست. اما همه این بحث اختیاره فعلا. آیا امید ناخودآگاهت، نه، امید خودآگاهت هم به خداست؟ اون مقداری که دست خودته، حالا میخوای بری تحصیل کنی، بفهمی، یاد بگیری، میگی ولش کن، صحبتشو نکن، خیلی عمیق نشو، کار سخت میشه. ناخودآگاه یعنی عمیق دیگه، دیگه کار سخت میشه، ولش کن، بس داریم میخوریم میخوابیم دیگه، زندگیمونو بکنیم. چرا شما ها اینقدر کارو سخت میکنیم؟ چرا به آخرت که میرسه تنبل میشی؟ به دنیا که میرسه سختترین کارا رو هم بسش میکنی؟ خیلی هم کارهای سخت و انجام، هیچ نمیگیم سخته، با شوق و ذوق و با لذت و با، اما به آخرت و فهم و شعور و عقل و معرفت و آینده بینی و عمیق شدن و باطن دیدن و حقیقت و که وارونه این عالم دیدن میرسیم، تنبل میشیم. نمیشیم، میشن بعضیا، به اینجا که میرسه تنبلی میکنن. این همون انتخابه. حالا این انتخاب خودش مراتب داره، درجات داره. بعضیا اینقدر تنبلن به آخرت که میرسن میگیم سوء انتخاب، که هیچ نمیخوان، هیچ، میگن صحبتشو نکن، تو هیچ حالی از حالاتشون اصلا میگن حرفشم نزن، مگر این که به نفع دنیامون باشه. اگر به نفع دنیامون بود بگو، از آخرت بگو، از دین بگو. خودشون میشن سردمدار دین، ولی سوء انتخاب داره ها، سوء انتخاب داره، سردمدار دینه، اون تا دین رو میخواد برای دنیا. میبینه برای دنیاش خوبه، آخرت رو میبینه به درد دنیاش میخوره، اگر اسم آخرت رو بیاره دنیا گیرش میاد. میتونه از فطرت انسانها سوء استفاده کنه، میشه خلیفه مسلمین، ولی سوء انتخاب داره، بوی از آخرت اصلا به مشامش نرسیده، به معنای انتخاب خواستن هیچی نمیخواد، 100% سوء انتخابش. گاهی نه، تنبلی ما نسبت به آخرت 100% نیست. حالا دیگه مراتب داره دیگه، هر کسی توی درجه ای از حسن انتخابه، سوء انتخابی هم توی هر کدوم توی درجه ای از سوء انتخاب هم. رو همین حساب بهشت و جهنم مراتب پیدا میکنه. اینجور نیست که همه بهشتی ها یه جان، نه، بستگی به مقدار خواستشونه، چقدر میخواسته، به هر مقدار میخواسته اونجا گیرش میاد، بهشتی میشه، هر مقدار نمیخواسته از بهشت خبری نیست. فلذا اونجا یوم الحسره هم داریم که حسرت میخوره، میگه من میتونستم بیشتر بخوام، خب چرا نخواستم، کاش میخواستم. همین حسرتی که میخوره میشه عذاب، عذاب. چطور میشه که هم تو بهشت هم تو جهنم، یه خورده بهشت یه خورده جهنم؟ همینجا الان تو همین دنیا شما اگر توی مجلسی باشی که 100% دلت نمیخواد تو اون مجلس باشی، 10%، 20% دوست داشتی توی مجلس دیگه هم بودی، 80% دوست داری اینجا باشی، به اندازه 80%ت اینجا لذت میبری، به اندازه 20% بگی کاش که اونجا هم بودم. شما وقتی یه کسی رو میبینی، آدم ها رو که میبینی، از دیدن آدم ها گاهی لذت میبری، از دیدن بعضی ها گاهی رنج میبری. اونایی رو که از دیدنشون لذت میبری، درجه لذت بردنات با هم فرق نمیکنه. از یکی وقتی میبینی خیلی لذت میبری، از یکی دیگه نه، یه خود کمتره، از دیگری باز کمتره. بعضی ها رو که اصلا حالت به هم میخوره، اینایی که حالت به هم میخوره خودش باز مراتب داره. حالا بهشت و جهنم کجا بود؟ بهشت و جهنم اونجایی بود که آدم خدا رو ملاقات میکنه. بعضی ها از ملاقات خدا لذت میبرن، وجلت قلوبهم، خدا رو که ملاقات میکنن نا کیف میکنن، حال میان، به همه خواسته هاشون رسیدن. میگن دیگه چی میخوای؟ میگه هیچی دیگه نمیخوام، دیگه هر چی میخواستم دارم، رسیدم به هر چی میخواستم، رسیدم هر چی میخواستم، میخواستم که به اینجا برسم، حالا که به اینجا رسیدم دیگه هیچی نمیخوام. ملاقات خدا. بعضی ها نه، یه خود کمتر خوشحال میشه، اما نه اینقدر. مراتب حسن انتخاب. بله دیگه، در بهشت نهایی با همین میمونه دیگه، این انتخابش تغییر که نمیکنه که، انتخاب خودشه، خودشه، خودش که عوض نمیشه. اونایی که میفرمد پاکشون میکنیم، اینا هنوز انتخاب اصلیشون رو رو نیومده، اینا رو پاک میکنیم تا به انتخاب اصلیشون برسونیمشون، برسونیمشون به اونجایی. انتخابش خوب بوده ولی نرسید، نرسید، شرایط جوری بود، موقعیت جوری بود که نشد، نشد برسه، میرسوننش. خدا رو ملاقات میکنه، از خدا خوشش نمیاد، راه فرار هم نداره، چون غیر خدا هیچی نیست، چیزی نیست. قبلش هم چیزی نبود غیر از خدا، اون تا میتونه سرشو گرم کنه به چیزایی که خیال میکرد غیر خداست. قبلش هم غیر خدا چیزی نبود، بعدش هم غیر خدا چیزی نیست. کان الله ولم یکن معه شیء. اختیار دیگه، بدون شناخت تفصیلی، ولی شناخت اجمالی رو میخواد دیگه، باید مفهوم سعادت و شقاوت رو درک کنه، باید به این رشد و بلوغ عقلی رسیده باشه که مفهوم سعادت و شقاوت رو درک کنه، بفهمه که خوشبختی و بدبختی یعنی چی. یعنی آخر کار خوشبخت باشم یا بدبخت باشم، این میشه دوراهی. تا دوراهی پیش نیاد که این احتیاج به معرفت داره، تا این شناخت رو پیدا نکنه دوراهی نمیشه. تا هم دوراهی به وجود نیاد انتخاب معنا نداره. خب چی رو انتخاب وقتی من سر یه راه بیشتر نیستم اصلا، یا اصلا توجه ندارم به این که دوراه هست. دوراه هست اما من توجه ندارم. انتخابی مطرح نمیشه. وقتی انتخاب مطرح میشه که دو راه باشه و من به این دو راه توجه کنم، حالا میگم حالا انتخاب کنم که من چه کارم. چرا میگیم معرفت تفصیلی لازم نداره؟ به خاطر اینکه کسی که حسن انتخاب داره و سعادت خودش رو در نظر گرفته، همه تلاشش رو میکنه تا سعادتش رو بشناسه. حالا یعنی علم تفصیلی پیدا بکنه، معرفت کاملتر پیدا بشه که بفهمه خب این هدفی که خدا او رو برای رسیدن به اون هدف خلق کرده، این هدف کجاست و کجا رو باید نشانه گیری کنه در مرحله خداگاهش. حالا اگر کسی هدفش رو انتخاب کرد کسی یا چیزی میتونه این انتخابش رو عوض کنه و تغییر بده یا نمیتونه؟ اگر گفتی کسی یا چیزی میتونه انتخابش رو تغییر بده یا حتی درجه حسن انتخاب یا سوء انتخابش رو کم بکنه یا زیاد کنه، معلوم میشه که مفهوم اختیار رو هنوزم نفهمیدی. چون معتقد شدی که از بیرون، خارج از اختیار خود شخص، یه عاملی پیدا شد که میتونه اثرگذار باشه روی خواسته من، رو اختیار من. دیگه این اختیار من نیست، این میشه اون، میشه اون عامل، این اختیار من نیست. هر وقت فهمیدی که هیچ عاملی غیر از اختیار خودت و خواست خودت و قدرت انتخاب خودت دخالت در انتخاب هدفت نداره، معنای اختیار رو فهمیدی. بنابراین انسانی که معنای اختیار رو فهمیده هیچ وقت تلاش نمی کنه که انتخاب هدف کسی رو عوض کنه، چون می فهمه که عوض شدنی نیست، تغییر کردنی نیست. به کسی بگم که بهشت رو انتخاب کن، وقتی خودش جهنم رو انتخاب کرده، نتیجه نداره. پیغمبر خدا بهش بگه، فایده نداره. کسی که بهشت رو انتخاب کرده، شیطان بهش بگه، بگه جهنم رو انتخاب کن، فایده نداره. ولذا شیطانم نمیگه. در قرآن هم داریم که وقتی به شیطان میگن که تو باعث شدی که ما جهنم رو انتخاب کنیم، میگه نه، من نبودم، خودتون جهنم رو انتخاب کرده بودید، نمیدونستید راه جهنم کدوم طرفه، من نشونتون دادم. گفتم ای کسانی که جهنم رو انتخاب کردید، آدم های مثلا فلان عوضی، بیایید پیش من، من بهتون بگم راه جهنم کدوم طرفه. ای کسانی که از خوبی ها بدتون میاد، بیایید من راه بدی رو بهتون نشون بدم، بدی ها رو یادتون دادم. تازه به همه تونم نه، بعضیاتون خود منم درس میدادید، به خود منم یاد دادید، خیلی کارهای خلاف و بد بود که منم بلد نبودم. شیطان جن دیگه، جایگاه جن از انسان پایین تره، انسان مقامش بالاتره، درک و فهمش بالاتره، تو مسیر خوبی قرار بگیره از فرشته ها برتر، تو مسیر بدی قرار بگیره از شیطان پستر و پایینتر. یعنی شیطان رو درس میده. پس کار انبیا چیه؟ کار شیطان چیه؟ شیطان راه جهنم رفتن رو نشون میده، انبیا هم راه بهشت رفتن رو نشون میدن. میگن میخوای بری به بهشت، این راهشه. بهشت رو میخوای بشناسی، هدفت رو میخوای بشناسی. ای کسانی که سعادت رو انتخاب کردید، میخواید بفهمید سعادت چیه؟ سعادت اینه، نشونت میدن، هدایتت میکنن، هدایتت میکنن، نه انتخابتو عوض میکنن. انتخابت با خودته، تو خودته. مربی چی کار میکنه؟ انتخاب رو عوض میکنه؟ امکان نداره. یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی. خدا از یه انسانی که حسن انتخاب داره یه انسانی رو متولد میکنه که سوء انتخاب داره. یعنی حسن انتخاب و سوء انتخاب ژنتیکی نیست. و از انسانی که سوء انتخاب داره یه انسانی رو متولد میکنه که حسن انتخاب داره. حالا شما میگی که آخه این فرزند منه. باشه، ربطی نداره. باباش پیغمبر خدا بوده، باشه، هر کی بوده. این باباش یزید بوده، باشه، یزید باشه. اسمش هم معاویه است، باشه، معاویه باشه. معاویه ابن یزید، باش، دلیل نمیشه. سوء انتخابی، حسن انتخابی از توش در میاد و مخرج المیت من الحی. خدا این کار است. بعد میفرماد ذالکم الله ربکم، اینه خدای شما. ببینید چه خدایی داری، چه قدرتی داره. خدا میخواد وقتی قدرت نمایی کنه خودشو نشون بده، تو اختیار ما نشون میده. یه منو میخوای بشناسی، من اینجوری منو بشناس. ببین یه قدرتی بهت دادم، با این قدرتت هر انتخابی بخوای میکنی. هیچ کس هم حق نداره دخالت کنه و دخالت نمیتونه بکنه تو انتخابت. حالا اگر بپرسی که خب این انتخاب از کجا آورده؟ الان شما امام صادق علیه السلام الان فرض بکنید اینجا در مجلس ما حاضره، شما هم دستت به دامنش رسیده، بحث ما هم رسیده به اینجا که انسان دارای اختیاره و هیچ عاملی هم در این اختیارش دخالت نداره جز خودش. حالا یه سوال برای ما پیدا شده، ما میخوایم از امام صادق علیه السلام بپرسیم. دیگه بهتر از امام صادق میپرسیم که این انتخابش رو از کجا آورده؟ اینو میگه خب خودتون که گفتین که از اختیارش آورده. این انتخاب بر اساس اختیار از کی اومده؟ از کجا بوده؟ از کجا بوده؟ اگه هیچ جا نیست، یعنی هیچ عاملی در اشتخالت نداره، بعد چی بوده؟ از کی بوده؟ از کجا بوده؟ از کی اومده؟ چی باید جواب بده حضرت؟ غیر از این راه داره که بگه که از شکم مادرش با خودش آورده. یعنی هیچ عاملی در اشتخالت نداشته، خودش با خودش از شکم مادر آورده دیگه. معناش این نیست که تو شکم مادرش انتخاب کرده ها، نه این معناش نیست، انتخابشو که حالا کرده. اما از کجا آورد آخرین انتخاب؟ شما که میگی این نگفتش اونم نگفت، گفته هام که اثر نداره، هیچ کس نه پیغمبر نه شیطان هیچ عاملی در اشتخالت نداره، پس این از کجا آورد؟ از خودش آورد. خودش از کجا آمد؟ خودش از تو شکم مادرش آمد دیگه. فلزا در روایت حضرت فرموده، همین امام صادق علیه السلام فرموده الشقی شقیان فی بطن امه و سعید و سعیدان فی بطن امه. شقی شقی است از شکم مادرش، یعنی هیچ عاملی دیگه دخالت نداره، از بیرون خودشه که خودشه. و سعید یعنی انسان با سعادت، سعید است از شکم مادرش دیگه. چجوری بگه حضرت؟ حالا اینجا که رسید اینو میگن حقیقت اختیار. حالا تازه متوجه شدیم اختیار یعنی چی. اینو که متوجه شدی یه خورده توجه تو کم رنگ کن. همین حرفایی رو که ما زدیم و یه خورده با کم رنگی توجه مرور کن، میبینی سر از جبر در میاره. بالاخره آخه این انتخابش چی شد؟ از کجا آورد این انتخابو؟ میگه از خودش آورد. خودش از کجا آمد؟ از تو شکم مادرش آمد. کی از تو شکم مادرش آوردش؟ خدا. مگه میشه که چیزی به خدا بر نگرده؟ همه چی به خدا بر میگرده دیگه، همش خداست. اگر میگفتیم که از بیرون یه کسی اومد یه چیزی به این گفت، اینم منحرف شد، انتخابش تغییر کرد، خب گفت ها این بود، اما این نبود، اونم نبود، همجور رفت رسید به خود خودیاش. خود خودیاش این میشه بوی جبر پیدا میکنه، بوی جبر پیدا میکنه. یه علت این که حقیقت محجوبه، پوشیده است، به خاطر این است که بوی کفر میده. کسی جرأت نمیکنه سمتش بره، همه ازش فرار میکنن. کمتر کسی پیدا میشه جرأت کنه سمتش بره. اخلاص خیلی کم پیدا میشه. توحید خالص ناب خیلی کم پیدا میشه، به خاطر اینکه کسی جرأت نمیکنه سمتش بره و کسی هم جرأت نمیکنه بگه، چون به توحید خالص ناب که برسی بوی شرک و کفر پیدا میکنه. میگن عجب آدمه، یعنی یه چیزی میشه که الان نمیفهمی یا الان قبولش نداری، همونی رو که الان قبولش نداری همون اخلاصه، همون توحیده، همونی رو که تا حالا کسی قبولش نداشت همون اختیار بود، همونی که خیال میکردن جبره، خود اختیار بود، محض اختیار بود، از بس اختیار بود بوی جبر گرفته بود. نوعاً به کسانی که خیلی موحدن اتهام کفر و شرک میزنن، بیدین، به اینا میگن بیدین، لا مذهب. به آخوند خراسانی که صاحب کفایت الاصوله و بالاترین کلاس کتاب اصولی در حوزه‌های علمی کتاب ایشونه که داره تدریس میشه و خونده میشه، تو کتابش به بحث اختیار که رسیده، نوعاً آقایون قائلن به این که ایشون منحرف شده و جبری شده، میگن حرفاش حرفای جبریه، بوی جبر میده نه بوی اختیار، در حالی که او تمام تلاشش رو به خرج داده تا حقیقت اختیار رو ارائه کنه و عرضه کنه. منتها حقیقت اختیار هم گفتنش سخته، هم فهمیدنش مشکله، درکش سنگینه، بوی جبر پیدا میکنه. متهمش کردن به جبری در حالی که از علمای بزرگ شیعه است. اصلا احتمال اینکه مسلکش و مذهبش مسلک جبری باشه اصلا نیست. به کسی که قائل به اختیار محض تهمت جبری میزنن، به کسی که قائل به توحید محض و ناب و خالص اتحاد کفر و شرک میزنن، به کسی که متدین ترین انسان روی زمینه اتهام بیدینی میزنن. اکثریت مردم چون عقلشون تو چشمشونه، فهمشون پایینه، چون این مقامات خیلی بالا و دور از دسترسه، دور از دسترس عمومه. و کسی که عارفترین انسان روی زمینه حرفاشو باید توی چاه بزنه، کسی پیدا نمیکنه براش بگه. این به خاطر این است که این درجات عالیه، خیلی بالاست، اینقدر بالاست که جبرئیل هم نمیفهمه، کم میاره که میگه لو دنوتو، اگر یک وجب دیگه من جلوتر بیام با پیغمبر خدا وقتی رفتن به معراج، میگه اگر لو دنوت ان ملتن لحترقت، یه بند انگشت دیگه من بیام جلو آتیش میگیرم، میسوزم، یعنی منم کشششو ندارم، یعنی برا منم نگو، یعنی یه چیزایی پیغمبر میفهمه که به جبرئیلش هم نمیتونه بگه. حالا وقتی پیغمبر میره به معراج، اونجا وقت امیرالمؤمنین رو تازه میبینه، خدا با زبان امیرالمؤمنین، با صدای امیرالمؤمنین باهاش صحبت میکنه. حالا دیگه اینا دیگه نمیدونیم یعنی چی، دیگه ما نمیفهمیم. اجمالش اینه که ما خیلی اینجایی که وایسادیم خیال نکنیم که دیگه آخرشه، اینایی که تا الان فهمیدیم خیال نکنیم دیگه به آخرش رسیدیم. نه، کسانی که دیگران رو متهم میکنن خیلی بچن، خیلی زود قضاوت میکنن راجع به این راجع به اون، اولیاء خدا رو همیشه عموم مردم متهم کردن. از کجا معلوم که این نسبت‌های ناروایی هم که ما در زمان خودمون به خیلی ها میدیم، بدگویی‌هایی که از خیلی ها میکنیم، از کجا معلوم اینا هم از اولیاء خدا نیستند؟ بعدن معلوم میشه، بعدنش گاهی تو دنیاست، گاهی هم تو برزخ و قیامت. از کجا معلوم؟ مگر نداریم در روایت که خدا اولیاءش رو در بین مردم مخفی کرده؟ یعنی قضاوت نکنید، میگی نه من همه رو شناخت میشناسم، تمام اولیاء خدا همشون، یعنی من از همشون سرم، میشناسم یعنی من از همشون سرم دیگه. اگه اینجوری بود که نمیشد مخفی، نمیشد که مخفی، یعنی مخفی در بین مردم ولی مخفیه، پیدا نیست، نمیشه شناختش. چه اصراری داریم ما فوش بدیم؟ چه اصراری داریم ما برچسب بزنیم به آدما؟ چه اصراری داریم که زود قضاوت کنیم راجع به افراد، بگیم این بده اون خوبه، این بهشتیه اون جهنمیه؟ چه اصراری داریم؟ حالا اگر شب اول قبل از، یعنی از ما اینا رو میپرسن شب اول قبل، میگن چرا تهمت نزدی، چرا قضاوت نکردی؟ قضاوت نکنیم، دخالت نکنیم. میگن نمیشه آخه دخالت نکنیم. گفتن باید تو سیاست دخالت کنیم. اینه معنای دخالت در سیاست، که هر کی به هر کی هر نسبتی دلش میخواد بده، طبق فهم قاصر ناقص کوچیک تنگ و تاریک خودش. این بی سیاستیه. در زمان تمام ائمه علیهم السلام همین حرفا بود که میگفتن کنار ننشینید، تو سیاست دخالت کنید، از حق حمایت کنید. منتها هر کسی طبق فهم قاصر و کوچیک خودش حق و شناخت میشناخت دیگه. پا میشدن امام زمانشون رو میکشتن، امام زمانشون رو میکشتن. با امام زمانشون میجنگیدن. شما کافیه که فهم و درک و شعور و معرفت مردم رو بالا ببری، دیگه خودش میفهمه چی کار کنه. وقتی فهمش بالا نرفته، دعوتش میکنی به این که تو صحنه باش. خیلی خطرناکه. باید بگی اگر میفهمی تو صحنه باش، اگر نمیفهمی برو فهم پیدا کن، نیای تو صحنه. بیای تو صحنه به این بگی بد بگی، به اون خوب بگی، مرده باد زنده باد، فاجعه اتفاق میافته. همه مردم اگر با سلیقه های خودشون و با فهم خودشون بر اساس فهمشون وسط میدون بیان، میشه جنگ داخلی. همه به جون هم میافتن، این به اون میگه مرتد، اون به اون میگه مرتد، این میگه تو کافری، اون میگه تو کافری، همدیگر رو میکشن، جنگ برپا میشه. به مردمی که نمی فهمند باید فهم داد، و تا وقتی نمی فهمند نباید اینها رو دعوت به حضور کرد در همه صحنه ها. خطرناکه، نباید تحریکش کرد، باید گفت ساکت باش، آرام باش، آرام باش، بنشین کنار، بنشین کنار تا فهم پیدا کنی. فهم تو بالا ببر، شعور تو بالا ببر. شعورش که بالا رفت خودش میاد تو صحنه، خودش میاد تو صحنه، تو اون صحنه‌ای که باید بیاد. اون جایی که باید نقش پیدا بکنه و نقش داشته باشه، نقش پیدا ایفا میکنه و دخالت میکنه. اون جایی هم که نباید دخالت کنه، دخالت نمیکنه. این میشه وحدت، این میشه آرامش جامعه. دیگه کسی به جون هم نمیافته، دیگه کسی کسی رو تکفیر نمیکنه بر اساس نظرات تنگ و تاریک، همدیگر رو توهین نمی کنن، تهمت نمی زنن، تکفیر نمی کنن. بر محمد و آل او صلوات.